بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسوله وآله سلام عليكم ورحمة الله. سورة مباركة هود رو به توفیق الهی شروع میکنیم. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و از اول قرآن کریم شروع کردیم روزی یک صفحه رو مورد تأمل و تدبر قرار میدیم و از خدای متعال میخواهیم که ما رو از خادمان قرآن کریم محسوب کند و همینطور به ما علاوه بر توفیق کسب معرفت‌های قرآنی توفیق عمل به این معارف را هم عنایت بفرماید. در جلسه امروز که جلسه 222 هست، علاوه بر آیات صفحه 222 آیات صفحه 221 رو هم میخونیم، چون ما در جلسه پایانی سوره مبارکه یونس نصف صفحه بود تقریبا خوندیم، بقیهش موند و انشاءالله امروز نصف باقی مونده از صفحه 221 که مربوط به سوره مبارکه هود میشه رو میخونیم، بعد انشاءالله آیات صفحه 222 رو. خب سوره هود بعد از سوره یونس نازل شده، یعنی به همین ترتیبی که در قرآن کریم شما ملاحظه میکنید. این سوره هم مکیه، بنابراین مثل سوره یونس و همینطور سوره یوسف هم که بعد از سوره هود آمده و هم سوره مکی هست. سوره هود 123 تا آیه داره، البته 2-3 تا آیه هست که بعضی ها خواستن بگن که مدنیه، ولی از نظر صاحب تسنیم که ما بیشتر به نظرات ایشون اعتنام میکنیم و توجه میکنیم، غالبا ایشون فرمودن که ادلهشون قانع کننده نیست. سال نزول سال 11 بعثت هست، یعنی پس از وفات حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه سلام الله علیهما. محور سوره مبارکه هود همچنان بحث توحید و شرک هست. البته ما در سوره حضرت یونس هم دیدیم که محور بحث توحید و شرک بود، چنان که در دیگر سوره های شروع شده با الف لام را هم این نکته هست، منتها در هر سوره یک تفاوتی با سوره دیگه میبینیم. مثلا در سوره یونس اون محوریت اصلی در بحث توحید و شرک با تأکید بر مرجعیت علمی و عملی قرآن کریم، دفاع از حقانیت قرآن کریم و همینطور دفاع از نبوت و رهبری الهی و به ویژه نبوت خاصه، یعنی پیامبری رسول خدا حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بود. سوره یونس دو بخش داشت، یک بخش نظری داشت، یک بخش عملی و تاریخی داشت. در بخش تاریخی خیلی مختصر بود، بخش نظری مفصل بود. در سوره هود برعکسه، ما یه بخش نظری داریم که مختصر هست، تقریبا از آیات 1 تا 24 هست، و بخش دوم که بحث مباحث تاریخی و عملی هست مفصل تر هست، از آیات 25 تا 99 هست. بعضی از مباحثی که در سوره یونس خلاصه آمده بود اینجا مفصل آمده، مثل ماجرای حضرت نوح که اینجا به تفصیل بیان شده. بعضی ها اونجا یک کمی مفصل بود، اینجا خیلی مختصره، مثل ماجرای مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه. بعضی داستان‌های تاریخی انبیاء الهی که اینجا آمده اصلا در سوره یونس نیامده بود و با یک آیه کلی خدای متعال از اونها عبور کرده بود، مثل مباحث مربوط به حضرت هود که به تفصیل اینجا آمده، مباحث مربوط به حضرت صالح و حضرت شعیب و حضرت ابراهیم و لوط. در پایان سوره هم یعنی از آیه 100 تا 123 نتیجه گیری از مباحث سوره هست و دستوراتی که خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله دادن. خب از حضرت رسول روایاتی درباره این سوره نقل شده، از جمله این که فرمودن شیبتنی هود و اخواتها، که اخواتها اشاره داره به دیگر سوره هایی که با الف لام را شروع شده، یا مثلا روایتی داریم که شیبتنی هود و الواقعه که اونجا گفته شده بحث قیامت مطرحه. اما یک نقلیاتی هست که بعضی ها مثلا حضرت رو در خواب دیدن و از حضرت سوال کردن که اینکه شما فرمودید شیبتنی هود، سوره هود مرا پیر کرده است، این به چه مناسبت این مطلب رو فرمودید؟ که مثلا حضرت فرمودن به اعتبار این آیه که در این سوره هست که خدای متعال فرمود استقم کما امرت و من تاب معک. به هر حال سوره مهمی هست از منظر روی کرده راهبردی که ما دنبال تدبر و تأمل در آیات از این منظر هستیم. من میتونم خدمتتون بگم که سوره مبارکه هود همچنان در حوزه جهانبینی و مبانی تفکر راهبردی و تفکر سیاسی در اندیشه اسلامی قابل مطالعه و بررسی هست، به ویژه بحث توحید، بحث رهبری الهی، نبوت، امامت و کلن رهبری الهی، و همینطور بحث معاد و اعتقاد به جهان پس از این دنیا، یعنی جهان غیب و آخرت. اینها بنیانهای تفکر راهبردی و سیاسی در اندیشه اسلامی هست. اگر کسی قائل به این مبانی باشه طبیعتاً اینها باید از سطح باور متجلی بشه در سطح عمل و رفتار و حتی محملهای مادی و الهیات زندگی رو در ابعاد مختلف در تأثیر قرار بده. خب با این مقدمه که عرض کردم وارد بحث سوره مبارکه هود میشویم و آیات رو میخوانیم و خیلی مختصر مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. طبق روشی که داریم همچنان در آیاتی که جنبه راهبردی داره توقفمون اندکی بیشتر خواهد بود و کلن روی کرده ما همچنان روی کرده راهبردی خواهد بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الى الله مرجعکم و هو على كل شيء قدير. خب در این آیات چهارگانه که مقدمه این سوره مبارکه هم هست و میتونیم بگیم که تمام پیام سوره در همین آیات بیان شده و آیات بعدی تفصیل این آیات هست، پیام توحید هست، پیام نبوت هست، پیام معاد هست و همینطور برخی دستورالعمل های زندگی ساز از جمله بحث استغفار و بحث توبه و بحث تجلی این اعتقادات و باورها در زندگی دنیایی که می‌فرماید اگر شما الهی باشید از متاع حسن و حیات طیبه در این دنیا برخوردار خواهید شد. این روبروی اون آیه‌ای هست که می‌فرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، کسانی که بر اساس بینش الهی زندگی نمی کنند گرفتار مشکلات متعدد و مختلفی در زندگی دنیویشون خواهند شد، به خاطر اینکه یا در عرصه عقلانیت دچار مشکل میشن و گرفتار جهل میشن، یا در عرصه عدالت گرفتار مشکل میشن و دچار ظلم میشن. چه ما گرفتار ظلم بشیم چه گرفتار جهل بشیم، جهل به معنای هم از نابسامانی های مادی و معنوی، زندگی دنیویمون دچار سختی و مشکل میشه. اما اگر به عقلانیت رسیدیم و فطرت خودمون رو احیا کردیم و بیدار کردیم و نیز به عدالت رسیدیم، در این صورت هست که حیات طیبه محصول اون خواهد بود. به نام خدا ما استعانت می جوییم از خدا، استعینو یعنی با، اگر با استعانت باشه یعنی استعانت می جوییم از خدا. چرا؟ چون خدا هم رحمان است هم رحیم هست. الف لام را، مردم بدانید قرآن از همین حروف الف با درست شده. حالا در این سوره هم مثل سوره قبلی تحدی هست، شما اگر نمی توانید مثل آیات قرآن بیاورید پس باید قرآن رو به عنوان معجزه قبول بکنید و بهش ایمان بیارید. علاوه بر این که برخی از پژوهشگران در تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدن که این حروف مقطعه که در آغاز 29 تا از سوره های قرآن کریم آمده، یعنی الان در همین سوره که الف هست، لام هست و را هست، اینها در این سوره به لحاظ کمیتشون بیشتر هست از دیگر حروف به نسبت. البته علاوه بر این با سوره های دیگری که این حروف مقطعه در آغاز اون سوره اومده باشه به لحاظ معنایی اشتراک داره. یعنی الان سوره هود با سوره یونس که او هم با الف لام را شروع شده بود و نیز با سوره یوسف و سوره ابراهیم و سوره هجر که هر پنج تا با الف لام را شروع شدن اشتراک معنایی دارند، و نیز با مثلا سوره آل عمران و سوره بقره که اونها الف لام میم داشتند، از حیث اشتراک الف و لام اینها برخی از مضامینشون با هم مشترک خواهد بود، که حالا این البته یک بحث ذوقیه و با روی کردی که ما داریم خیلی حالا تو اولویت بحث ما قرار نداره که من وارد این قسمت ها بشم، ولی خب بحث های جذابی بعضی از پژوهشگران در باب حروف مقطعه مطرح کردن که اگر کسانی علاقه داشتن خب میتونن به منابع مربوطه مراجعه بکنند. کتابون احکمت، یعنی هاذا کتابون احکمت، این قرآن کریم کتابی است که استواری یافته، محکم هست آیاتش. احکمت آیاته ثم فصلت، این آیات محکم و استوار و درست و حکیمانه، ثم فصلت سپس به صورت مشروح بیان شده، تفصیل داده شده، من لدن حکیم خبیر، از نزد خدایی که هم حکیم است، کارهاش سنجیده هست و هم خبیر هست، آگاه هست. بعضی از مفسران فرمودن که حکیم به احکمت آیاتهو برمیگرده و خبیر به فصلت برمیگرده، یعنی چون خدا حکیم است بنابراین احکمت آیاتو و چون خبیر است فصلت آیاتو. اما اینکه آیا این یک رویکرد عمودی داره یا یک رویکرد افقی، خب بعضی از مفسران بحث رو افقی دیدن، اما صاحب تفسیر تسنیم بحث رو عمودی دیده، یعنی قرآن کریم از عالم بالا نازل شده به عالم پایین، از عالم قلم به عالم لوح محفوظ و از عالم لوح محفوظ به عالم لوح محو اثبات و از اونجا به عالم طبیعت و مقام لفظ که عربی مبین باشه. بنابراین هرچه ما به عالم بالا می رویم به مقام احکمت آیاتو نزدیکتر می شیم و هرچه به پایین می آییم به مقام فصلت آیاتو نزدیک می شیم. خب طبق باز مبنایی که داشتیم، اسماء حسنای الهی که در آخر آیات اینها میان تعلیل می کنند بخش قبلی خودشون رو، یعنی چون خدا حکیم و خبیر است، آیات قرآن کریم هم محکم است و هم تفصیل داده شده برای اینکه راه رو به درستی به ما نشون بده. اما اینجا ببخشید، من تو یک منطقه هستم که هواپیماها فرود میان، در شهر مقدس مشهد هستم من، این صدایی که گاه و بیگاه میاد مال صدای هواپیما هست که به فرودگاه نزدیک میشه. از سوی همه شما نایب و زیاره بودم و خواهم بود انشاءالله، به نیت همه کسانی که این بحث ها رو گوش میدن و مشارکت میکنن در نشر و گسترش این مباحث، انشاءالله باز هم نایب و زیاره خواهم بود. بله، اینجا یک ویژگی هم داره، اینه که این حکیم و خبیر رو ما به آیه بعد هم ارتباط میدیم، چون که در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله داریم که فرمودن که تخلقوا به اخلاق الله، شما هم متخلق بشید به اخلاق الهی. اخلاق الهی چیست و راه تخلق به اخلاق الهی چیست؟ اخلاق الهی همون اسماء حسنای الهی هست و راه تخلق ما به اخلاق الهی اینه که ما هم در حد مقدورات خودمون تلاش بکنیم که به اسماء حسنای الهی آراسته بشیم، یعنی اگر خدا حکیم هست ما هم سعی بکنیم که از حکمت بهرمند بشویم، اگر خدا خبیر است ما هم سعی بکنیم که آگاهیمون رو ارتقا بدیم. خب راه این مسئله چیه؟ می‌فرماید راهش اینه که الله تعبدوا الا الله. اگر شما هم می‌خواهید از حکمت و آگاهی بهره مند بشید، الله تعبدوا الا الله، جز خدا را عبادت نکنید. عبادت خدا که در یک آیه دیگری به عنوان فلسفه آفرینش ذکر شده، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ملازم هست با اطاعت از خدا. اگر ما از خدا اطاعت کنیم در واقع خدا رو اطاعت کردیم. چرا؟ چون سرزمین وجود ما میشه فرودگاه اوامر و نواهی الهی، نه فرودگاه اوامر و نواهی شیاطین و طاغوت ها. و اطاعت از خدا ملازم با معرفت خدا و معرفت دستورات خدا هست. پس توحید عبادی و توحید افعالی این ملازم با توحید در اطاعت هست و توحید در اطاعت ملازم با توحید در معرفت هست. اننی، خب این توحید بود، این اصل اول از اصول دین که توحید بود، الله تعبدو الا الله. اصل دوم که نبوته، میفرماید اننی لکم منه نذیر و بشیر، ای مردم بدانید که من پیامبر برای شما از جانب خدای متعال نذیر و بشیر هستم، اومدم که به شما هشدار بدم و به شما بشارت بدم. نذیر بیم دهنده، بگم که از خط قرمز الهی خارج نشید، و بشیر یعنی بشارت دهنده. خب حالا اگر کسی به این انذار و تبشیر گوش بده، باید چی کار بکنه؟ انذار یعنی توجه به قیامت، توجه به حرکت انسان در سرای عقبا، و اینکه اینجا مزرعه هست برای اونجا، هرچه ما اینجا بکاریم اونجا محصولش رو برداشت میکنیم. بشارت هم یعنی مژده به بهشت برای کسانی که کارهای خوب کردن، اینها مطمئن باشن که تولدشون در سرای عقبا مثل کودکیه که در این عالم از رحم مادر سالم متولد میشه. لذا در آیه بعد راهکار ارائه میکنه، و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، اگر تا حالا برنگشتید از راه شرک، حالا وقتش هست که برگردید، و شروع این بازگشت استغفار هست، طلب مغفرت و آمرزش هست از ربتون، از پروردگارتون، چرا که او غفور هست و رحیم هست، شما رو میبخشه. ثم توبوا الیه، بازگردید پس از استغفار. شرطش اینه که بازگردید به سوی خدا. ببینید ما کی توبه میکنیم، کی استغفار میکنیم؟ وقتی آدم یه مسیر رو اشتباه میره، استغفار و توبه اینه که از اون مسیر اشتباه برگرده، راه خودش رو اصلاح بکنه. میگیم اگر در ارتباط خودمون با خدا و حق الله دچار مشکل هستیم، اون رو اصلاح کنیم. عبادت اگر نمی کردیم، عبادتمون رو درست انجام بدیم. و اگر در ارتباط با حق الناس دچار مشکل هستیم، برگردیم اون رو اصلاح بکنیم. لذا میفرماید استغفار کنید در درگاه خدا، از پروردگارتون طلب بخشش کنید. ثم توبوا الیه، بازگردید به سوی خدا. یمتعکم متاعا حسنا، خدای متعال بهرمند می کند شما را از بهره های نیکوی این دنیا، الی اجل مسمى، تا مدتی که برای شما مشخص شده که در این دنیا باشید، یعنی اینکه به حیات طیبه میرسید در همین دنیا. نتیجه عمل به دین و نتیجه عبادت خدا و نتیجه توجه به انذار و تبشیر رسول الله صلی الله علیه و آله اینه که زندگی همین دنیای شما هم روبراه خواهد شد. خب این یک نکته دوم میفرماید به یوت کل ذی فضلن فضله، هر کدومتون هم که اقدام می بکنید که شایسته پاداش باشه، خدای متعال پاداشش رو میده. و یوت، خدای متعال عطا میکند، کل ذی فضلن فضله، به هر صاحب فضیلتی پاداش فضیلتش رو در همین دنیا. فقط بحث آخرت نیست، آخرت که مسلمه، ولی در همین دنیا هم ثمره توحید شما خودش رو نشون میده. و این تولو، اما اگر اعراض کردید، قبول نکردید این انذار رسول الله رو، فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، من پیامبر، اینجا متکلم رسول الله، یعنی وحی داره به زبان رسول الله بیان میشه، من میترسم بر شما از عذاب روز بزرگ، یعنی از روز قیامت به عنوان روز بزرگ یاد شده. الالله مرجعکم، بدانید که به سوی خداست بازگشت شما، و هو علی کل شیء قدیر، و خدا بر هر چیزی هم توانا هست اگر قدیر رو از قادر بگیری، و هم برنامه ریزی درست حسابی داره اگر قدیر رو از قدر بگیریم که ایرادی هم نداره. بنابراین ملاحظه فرمودید که هم بحث توحید بود، الله تعبدوا الا الله، احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الله تعبدوا الا الله، هم بحث قرآن بود، بحث وحی بود، بحث توحید عبادی بود، بحث نبوت بود، اننی لکم منه نذیر و بشیر، یا اینجا فرمود انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، هم بحث معاد بود، اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، الالله مرجعکم، هم بحث شیوه بازگشت به سوی خدای متعال بود که فرمود با استغفار شروع میشه، با توبه ادامه پیدا میکنه، و هم ثمرات زندگی توحیدی و زندگی در سایه رهبری الهی و باور به معاد که فرمود یمتعکم متاعا حسنا، زندگیتون زندگی پر رونقی خواهد بود، یعطیکل الذی فضلن فضله، خدا پاداش هر صاحب فضیلتی رو هم بهش میده، مزدش رو در همین دنیا بهش میده غیر از آخرت، و هم جنبه عکسش رو هم فرمود اگر هم کسانی به انذار و بشارت رسول الله توجه نکنند اینها روز قیامت گرفتار خواهند شد. حالا از اینجا به بعد این دوگانگی توضیح داده میشه، یعنی بیان ویژگی های انسان‌های موحد و مشرک رو ما از اینجا به بعد به تفصیل خواهیم داشت. الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه، الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. این آیه اشاره میکنه به اون دسته از مشرکان که اینها نمیخواستن پیامبر رو ببینن، پس پیامبر خودشون رو پنهان میکردن، حالا گاهی سرشون رو پایین میآوردن که حضرت رو نبینن و حضرت اینها رو نبینه و نشناسه، گاهی هم لباسی، پارچه‌ای، چیزی رو روی سر خودشون مینداختن تا شناخته نشن. خدای متعال می‌فرماید که خب حالا اینها این کارا رو در این دنیا انجام میدن، با خدا چه میکنن که به ظاهر و باطن اینها آگاه هست، و بلکه به باطن باطن اینها هم آگاه هست. مسئله اونه، باطن شرک‌آلود اینها هست، آیا میتونن روز قیامت این باطن شرک‌آلود رو بپوشونند؟ الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه، آگاه باشید، الا برای تنبه و آگاهی، آگاه باشید، انهم که آنان، همانا آنان یعنی مشرکان، یثنون صدورهم، خم میکنند سرشون رو به سمت سینه هاشون، لیستخفوا من، تا اینکه پنهان بشن از نگاه رسول الله، سرشون میاره پایین به سمت سینهش تا از چشم رسول الله خودشون رو پنهان بکنن، که یعنی ما ندیدیم پیغمبر رو، و در واقع میخوان نشنون ندای وحی رو و سخنان وحی رو. الا آگاه باشید، هین یستغشون ثیابهم، در اون لحظه ای که اینها بر سر میگشند لباس هاشون رو، جامه هاشون رو، که پیامبر رو نبینند و پیامبر اینها رو نبینه، یه کسی هست که او آشکار و پنهان اینها رو میدونه، یعلم و میداند خدا، ما یسرون و ما یعلنون، اون چرا که اینها پنهان میکنند و آنچه رو که آشکار می سازند، انه علیم به ذات صدور، همانا خدا دانا هست به باطن اینها، یعنی به اون اندیشه و بینش شرکالود اینها. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. بعضی ها بودن که به حضرت ایمان نمی آوردن از ترس این که مبادا رزق و روزی اونها دچار مشکل بشه، یعنی اینها تصورشون این بود که اگر ما ایمان بیاریم ممکنه که اربابان مشرک ما اون رزق و روزیی که به ما میدادن، جیره و مواجبی که به ما میدادن، اون رو قطع بکنن و ما از گرسنگی بمیریم. و الا به لحاظ عقیده، به لحاظ فهم، به لحاظ مبنا متوجه شده بودن که پیام توحید پیام حق هست و درست هست. در این آیه خدای متعال خاطر اینها رو جمع میکنه، میفرماید نخیر، هیچ مشکلی برای رزق و روزی شما پیش نمیاد، چون رزق و روزی همه بر عهده خدا هست. خدا بر خودش این رو واجب کرده که رزق و روزی همه رو، همه موجودات رو، نه فقط انسانها رو، هر جنبنده‌ای که روی کره زمین هست، خدا بر خودش واجب کرده که رزق و روزی او رو برسونه. بنابراین وقتی روزی همه توسط خدا تضمین شده، معنا نداره که شما دست از توحید بردارید یا به سمت توحید نیایید از ترس این که ممکنه شما رو تحریم کنن، ممکنه که رزق و روزی شما رو قطع بکنن. مگه دست این هاست؟ رزق و روزی رو خدا میرسونه. البته در مورد انسان ها این رو هم خدای متعال میفرماید که رزق و روزی از من، اما تلاش برای به دست آوردنش باید توسط خود شما از راه های مشخصش انجام بشه. و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. این یکی از آیات راهبردی قرآن کریم هست که به خاطر مسائل اقتصادی هیچگاه از ارزش‌های دینی نباید ما دست برداریم. و نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین، هم از انسان هست، الا علی الله رزقها، جز آن که بر خداست روزی او. و یعلم مستقرها و مستودعها. خب خدا که میخواد روزی اینها رو تأمین بکنه، باید محل اینها رو هم بدونه. محل هم دو جوره، یه محل اصلی هر کدوم از موجودات دارن و یک محل موقت. لذا میفرماید که و میداند خدا مستقرها، یعنی اون قرارگاه اصلیشون رو، و مستودعها، و اون جایگاه و محل موقتشون رو، تا روزیشون رو بهشون برسونه. کلون فی کتاب مبین، همه چی در کتاب مبین ثبت و ضبط شده و مشخص هست. بنابراین از ترس کم شدن رزق و روزی تابع مشرکان نمونید، در اندیشه شرک نمانید، شما موحد بشید، رزق و روزیتون هم تأمین شده هست. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه على الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. خب حال برای اینکه اینها به قدرت خداوند بیش از پیش توجه بکنن و این کار سختی به نظرشون نرسه که خدا چطور روزی ما رو تأمین میکنه، در آیه هفتم میفرماید اصلا کل آفرینش کار کیه؟ همه آسمان ها و زمین رو خدای متعال آفریده، اون هم تو 6 مرحله. و شما رو آفرید، فلسفه آفرینش این هست که ببینه کدومتون از این امتحانات و آزمایش ها سربلند بیرون میایید، کدومتون بهتر عمل میکنید، کدومتون نیکوکارتر هستید، کدومتون از حسن فعلی و فاعلی بیشتری برخوردار هستیم. وهو الذی، این خدایی که ما میگیم روزی شما رو تأمین میکنه، همون خدایی هست که آفرید آسمان ها را و زمین را، فی ستة ایام، در 6 مرحله. و کان عرشه علی الماء، در حالی که عرش او یعنی نظام حیات الهی علی الماء، بر آب حیات بود. به آب مادی هم آب گفته میشه از این جهت که شباهت داره به اون آب حیات معنوی، یعنی اراده خدا بر این تعلق گرفته بود و نظام فرمان روایی الهی بر این تعلق گرفته بود که حیات رو متکثر بکنه. لیبلوکم، تا بیازماید شما را، ایکم احسن و عملا، که کدوم یک از شما نیکو کارتر هستید. در این امتحان الهی معلوم بشه، ببینیم کیا ارتقای وجود پیدا میکنن، کیا تنزل وجود پیدا میکنن. ولئن قلت، ای پیامبر، اگه تو به اینها بگید که انکم مبعوثون من بعد الموت، شما بعد از مرگ مجدداً برانگیخته خواهید شد، زنده خواهید شد، در دادگاه الهی حاضر خواهید شد و خدا کارنامه شما رو بررسی میکنه. بهشتیان مشخص میشن، جهنمیان هم مشخص میشن. میدونی به تو چه خواهند گفت مشرکان؟ لیقولن الذین کفروا، حتما حتما اونهایی که کافر شدن به تو میگن که ان هذا الا سحر مبین، این حرفایی که تو میزنی یه جور جادوی خیلی آشکار هست، مگه میشه همچین چیزی؟ مگه میشه ما بعد از این که بمیریم دوباره زنده بشیم؟ ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اگرم یه چند روزی عذاب از اینها به تاخیر بیفته تمسخر میکنن، میگن ها چی شد؟ تو که گفتی اگه ما ایمان نیاریم عذاب برمون نازل میشه، پس عذاب کو؟ خدای متعال به رسول الله میفرماید بهشون بگو که حتما عذاب اینها رو در بر خواهد گرفت، حالا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ولئن اخرنا، اگر ما از سر لطف به تأخیر بیندازیم از آنان یعنی از مشرکان عذاب را، الى امت معدوده یعنی تا زمانی مشخص اندک، امت اینجا به معنای مدته، به معنی زمانه، معدوده هم یعنی زمان قابل شمارش یعنی کم، تا یه زمان کمی، لیقولن ما احبسه، حتما حتما اینا بهت میگن که ها چی شد، چی باعث شد که عذاب نیاد. الا آگاه باشید، یوم یعتیهم لیس مصروفا عنهم، روزی که عذاب بیاید بر آنان نباشد بازگردانده شده از آنان. یعنی مطمئن باشید که این عذابی که قرار بود بر اینها بیاد اگر همچنان در شرک بمانند حتما سراغشون میاد و حاق بهم و تحقق خواهد یافت بر اینها، اینها رو فرا خواهد گرفت. ما کانو بهی یستهزئون، حتی همین تمسخری هم که دارن میکنن خود این هم تبدیل به عذاب میشه و اینها رو در بر خواهد گرفت. چنان که دیری نپایید که در جنگ بدر این عذاب الهی در همین دنیا بر اینها نازل شد تا فتح مکه، یعنی زمان زیادی طول نکشید که اینها همگی گرفتار عذاب به دست مؤمنان شدن، یا کشته شدن یا اسیر شدن و یا اینکه ایمان آوردن. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. اینجا از دو نوع انسان دوباره یاد میکنه، انسانهای مشرک و انسانهای موحد. انسان مشرک وقتی که بهش عذاب بیاد یا رحمت بیاد یه جور رفتار میکنه، اما انسان مؤمن و موحد یه جور دیگه رفتار میکنه. ولئن اذقنا الانسان منا، اگر ما بچشانیم انسان را، این انسان عام دیگه شامل همه انسان ها، زن، مرد، در همه دوران ها میشود، اگر ما بچشانیم به انسان ها از جانب خودمون رحمتی را، رحمت الهی مثل خورشید که بر همه انسان ها میتابد، رحمت الهی هم شامل حال همه انسان ها میشه دیگه، مثلا باران که میاد برای همه میاد دیگه، مؤمن و کافر نداره. رحمت رو به اینها بچشانیم، ثم نزعنا هامن، بعد این رحمت خودمون رو از اینها پس بگیریم، اینا رو دوچار مشکل بکنیم. انه لیئوس کفور، این جور آدم ها یعنی مشرکان هم ناامید میشن هم ناسپاسی میکنن، یادشون نمیاد که قبلا چقدر نعمت برای اینها بود، همین که الان نعمت رو از دست دادن حسابی ناامید میشن، دنیا اصطلاحا رو سرشون خراب میشه و کفورن، ناسپاسن. ولئن اذقناه نعما، اگر اینها رو بچشانیم نعمت بعد از را، بعد از اینکه گرفتار سختی شده بودن، مسته یعنی برسه به اینها، نعمت بعد از سختی اگه به اینها برسه و ما بچشونیم به اینها، این چشاندن یعنی یه خورده ها، یعنی خیلی زیاد نیستن، دنیا جای همین چشیدن از نعمت ها و اینها هست. لیقولن نه، اینها حتما حتما خواهند گفت ذهب السیئات و انی، آبدی ها تمام شد، مشکلات رفت از ما، انه لفرحون فخور. در این صورت اینها هم فرح هستند، فرح به شادمانی توأم با اصطلاحاً چطوری من تعبیر بکنم، شادمانی های توأم با گناه رو میگن فرح، و فخور هستند، فخور یعنی فخر فروشی میکنن. ببینید در هر دو بخش خدا فراموش شده هست ها، مثلا نمیگن خدا به ما نعمت داد، نمیگن خدا نعمت رو از ما گرفت، نمیگن اصلا کاری به خدا ندارن، نعمت رو از دست بدن یأوسون کفورن، نعمت بهشون برسه فرحون فخورن، فخور در برابر کفور، اینجا یعنی فخر فروشی میکنن، بدمستی میکنن، فرح یعنی شادمانی های توأم با غفلت از خدا. اینا مشرکان هستن که اینطوری عمل میکنن، یعنی مشرکان رفتارهاشون بر اساس غرایزشونه، نعمت بهشون رسید فرحون فخور، نرسید یأوسون کفور. الا، این الا به هر دوتا میخوره، یعنی همه انسان ها اینجوریان مگر اون انسان هایی که صبر و اهل صبر، شکیبایی و مقاومت هستند در هر دو مورد ها، یعنی چه اونجایی که رحمت بهشون میرسه و رحمت ازشون گرفته میشه، چه اونجایی که بعد از سختی ها نعمت بهشون میرسه، یعنی چه در نعمت چه در فقدان نعمت، انسان هایی هستند که اهل صبرند، هم در تنگ دستی و هم در نعمت. و عمل و صالحات، اینها همچنان کارهای شایسته انجام میدن، اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. اینها یعنی این گروه دوم که همیشه اهل صبر و عمل صالح هستند، انسان‌هایی هستند که بر اساس فطرت توحیدی خودشون عمل می‌کنند، لذا برای اینها مغفرت هست و اجر کبیر هست. پس انسان موحد میشه اهل صبر و عمل صالح، انسان مشرک میشه اهل ناامید شدن، اهل ناسپاسی، اهل شادی‌های غیر الهی، اهل فخر فروشی. 4 تا شاخص براشون گفت. خب دعوتش معلومه دیگه، یعنی شما بیایید جزء مؤمنان باشید، جزء موحدان باشید که اهل صبر و عمل صالح هستن، اهل حسن فعلی و فاعلی هستن، تا از مغفرت و اجر کبیر بهره مند بشید. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. در این آیه اشاره میکنه به اون فشارهای روانی سختی که در مکه بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله داشت وارد میشد، مخصوصاً بعد از رحلت حضرت ابو طالب سلام الله علیه و حضرت خدیجه سلام الله علیها. اونقدر این فشارها سخت بود که پیامبر گاهی احساس دلتنگی میکرد، بیاد ابو طالب و خدیجه سلام الله علیه ما میافتاد و اون دوره، و مثلا اینها می اومدن میگفتن که اگه تو راست میگی این کوه رو تبدیل، کوه ابو قبیس رو تبدیل بکن به کوه طلا، مثلا یا چرا فرشته نمیاد، چرا یه فرشته با تو نیومده، چرا یه ملک با تو نیومده، از این جور حرف ها. حالا این آیه به حضرت رسول صلی الله علیه و آله با یک لسانی هم دلداری میده، هم با این آیه میخواد به مشرکان بگه که پیامبر اهل کوتاه آمدن نیست. اگر شما فکر میکنید که این کارها باعث میشه که حضرت وحی رو ترک بکنه، به شما نگه، دست از تبلیغ برداره، دست از ابلاغ رسالت برداره، از این خبرها نخواهد بود. فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، آیا ممکنه که تو ترک بکنی بعضی از اون چیزهایی رو که ما به تو وحی میکنیم که بخواهی مثلا نگی به مردم؟ خب پیامبر همچین کاری نمیکنه. و ضائقون بهی صدرک، آیا ممکنه که تو دلتنگ بشی از این اشکالاتی که به تو میگیرن، از این جنگ روانی که علیه تو راه انداختن؟ مثلا میگن ان یقولو، اینکه اینها میگن لولا انزل علیه کنزون، چرا یه گنجی براش فرستاده نشده؟ او جا معه ملکون، یا چرا باهاش یه فرشته ای مثلا نیومده؟ انما انت نذیر، تو انذار دهنده هستی، تو بیم دهنده هستی، تو که نیومدی که برای اینها کوه و تبدیل به طلا بکنی و هرچه میخوان مثلا براشون انجام بدی. والله على كل شيء وكيل، ای پیامبر بدان که خدا بر هر چیزی وکیل هست. اینجا وکیل به معنای حافظ، نگهبان و مسیطر هست، یعنی همه امور رو تو بسپر به خدا، نه در استواری تو تردیدی ایجاد بشه. عرض کردم اینا بیشتر از باب اینه که مشرکان بدانند که پیامبر تردیدی به خودش راه نخواهد داد. خدای متعال به پیامبر شرح صدر داده، علم نشرح لک صدرک، اون شرح صدر خدا بهش داده، پس دچار زیغ صدر نخواهد شد. اینا هم هرچه میخوان بگن بگن، اینطور نیست که قرار باشه که هرچه اینها میگن رسول الله صلی الله علیه و آله به حرف اینها گوش بده و قرار باشه که نظامات آفرینش رو به هم بزنه. البته ما در سوره های قبل هم داشتیم که خدای متعال فرمود حتی بر اینها اگر از این قبیل معجزات هم بیاد اینها عمل نمی کنند، چون دارن لجاجت می کنند و بهانه گیری می کنند. خب این جلسه ما هم به اتمام رسید. آیات فوق العاده مهمی بود. در این آیاتی که خوندیم دو نوع انسان پیش چشم ما قرار گرفتن و تعریف شدن، انسان‌های مشرک، لجوج، عنود و انسان‌های موحد، مؤمن، دارای عمل صالح، کسانی که توحید رو میپذیرند، بعد این توحید در عملشون تجلی پیدا میکنه، رهبری پیامبر رو و رهبران الهی رو میپذیرند، اهل استغفارند، اهل توبه هستند، اهل ساماندهی زندگی دنیوی بر اساس فضیلت هستند و معاد اندیش و مرگ اندیش هستند، و از این طرف هم مطمئن هستند که خدای متعال روزی بندگان رو مقدر کرده و روزیشون رو بهشون میرسونه و نسبت به خدای متعال شاکر هستند، امیدوار هستند و بر مشکلات صبر میکنند، شکیبایی رو در پیش میگیرند در تنگ دستی ها و در نعمت ها، و اهل عمل صالح هستند. در نتیجه خدای متعال هم اینها رو مورد لطف خودش و مغفرت خودش و اجر کبیر و فضل قرار خواهد داد. خدایا ما رو با معارف قرآن کریم بیش از پیش آشنا بفرما، ما رو بهره‌مند از حکمت، آگاهی، استغفار، توبه، فضل و فضیلت و همینطور شکرگزاری به درگاه خودت بهره‌مند بگردان. خدای ما رو امیدوار به آخرت قرار بده، ما رو از حیات طیبه و زندگی بر اساس نقشه قرآن کریم بهره‌مند بگردان، ما رو در امتحانات دنیوی سربلند و پیروز قرار بده تا بتوانیم از حسن فعلی و حسن فاعلی برخوردار باشیم، و گمراهان رو هم خدایا تا جایی که ممکنه اگر براشون زمینه تنبه و آگاهی وجود داره، این زمینه رو مورد لطف خودت قرار بده که هدایت بشن، راه رو پیدا بکنن و اهل حسن فعلی و فاعلی بشن. زمینه استغفار و توبه رو براشون فراهم بفرما و از خدای متعال هممون میخواهیم که ما رو بیش از پیش با معارف نورانی قرآن کریم آشنا بفرماید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. این آیات ادامه داره و این بحث گفتگوی حضرت با مشرکان ادامه داره. انشاءالله در جلسات بعد این رو پیگیری میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.